Through this thing. قبل از شروع عرض بکنم که من در جلسه گذشته صفحه 419 یه سطر مونده به آخر لم ثم الماء کیف لم یطفی ما یزاده من الاجزاء الناریه الفاشیه به برودته و رطوبته رو خوندم. لم یطفه درسته. بعد یکی از آقایون تذکر دادن که لم یطفه هم درسته. من تصدیق کردم که لم یطفه درسته. حالا میخوام عرض کنم لم یطفه بهتر از لم یطفه هست. هر دو درسته. مثلا لم یطفه بهتره. همونجور که بعد تصدیق شد لم یطفه بخوند. خود مصحح هم درست نوشته. خب بعد از این که ما توضیح دادیم در این فصل سوم که استحاله یعنی چی و رد کردیم قول اصحاب کمون و بروز و همچنین قول به فشوف و نفوذ را، رسیدیم به این که عناصر با هم ترکیب میشن و از ترکیبشون موالید ثلاثه به وجود میاد. و چون در هر ترکیبی که بین عناصر باقی میشه امتزاجی رخ میده، تنها ترکیب نیست بلکه امتزاجه، و هر امتزاجی هم مزاجی به وجود میاره، به این مناسبت مصنف وارد بحث مزاج میشه. البته ترکیب گاهی ترکیب امتزاجیه، گاهی هم ترکیب معمولیه. خود لفظ ترکیب به طور عام به کار میره. گاهی از اوقات بر ممتزجات هم مرکبات گفته میشه، منتها قیدش مقدره، مرکبات امتزاجی مثلا، یا گفته میشه ترکیب، منظور ترکیب امتزاجیه. ولی به طور مطلق اگر گفتیم ترکیب، هر دو رو شامل میشه. در این جور موارد که الان ما میگیم ترکیب، گاهی میگیم ترکیب، گاهی میگیم امتزاج، اینا فرقی نداره، هر دوش مثل همه. چون وقتی که میگیم ترکیب، همون ترکیب امتزاجیست. وقتی هم میگیم امتزاج، خب امتزاج. و در هر دو حالت عرض کردم که چه بگیم ترکیب امتزاجی، چه بگیم امتزاج، مزاجی در کار هست. حالا لازم است که مزاج توضیح داده بشه. ایشون ابتدا مزاج رو توضیح میدن به تعریفی که همه تعریف کردن، منتها در تعریف مزاج بحث تفاعل پیش میاد. در تفاعل بین شیخ اشراق و مشاء اختلافه، چون مشاء قائل به صور نوعی هستند، تفاعل رو از طریق صور میدونند، و ایشون چون منکر صوره و به جای صور نوعی کیفیات رو قرار میده، تفاعل رو به کیفیات میدونه. تفاوت شیخ اشراق با مشاء در تعریف مزاج فقط در همین بخشه، در بقیه قسمتاش با هم تفاوتی ندارن. بعد از این که تعریف مزاج تموم میشه، اون وقت ایشون دو مرتبه باز میره سراغ اختلاف خودش با مشاء، که همین بحث تفاعل رو دوباره مطرح میکنه، منتها دیگه نه به لفظ تفاعل بلکه به عبارت دیگری، ولی مطلب همین مطلبه. بعد از اینکه اختلاف خودش رو با مشاء ذکر میکنه، میگه که پس حالا چه فرقی بین مزاج و فساد هست بنابر نظر ما که صور نوعی رو منکریم. بنابر نظر مشاء توضیح نمیده چه فرقی بین فساد و مزاج هست، در لابلای عبارت شارح مطلب رو میاره، ولی مصنف توضیحی در این زمینه نمیده، فقط به مبنای خودش فرق بین مزاج و فساد رو ذکر میکنه. بعد از اینکه این تمام شد، دیگه میپردازه به موالید ثلاثه که دیگه از بحث مزاج خارج میشیم. اون چیزی که در بحث مزاج داشتیم این بود: اولا تعریف مزاج، بعدا به اشاره به اختلافی که ایشون با مشاء در تفاعل دارد که یکی از مفردات تعریف مزاج بود، و بعدا فرق بین مزاج و فساد گفته میشه. این کل مبحثی است که ما در اینجا درباره مزاج داریم. اما تعریف مزاج، قبل از ورود در تعریف مزاج خوبه که نحوه پیدایش مزاج توضیح داده بشه، بعد در ضمن تعریفش هم معلوم میشه. این آقایون معتقدن که برای پیدایش یک مرکب عنصری باید عناصر اربعه با هم ترکیب بشن و تنها ترکیب هم کافی نیست، امتزاج لازم است، به این معنا که این عناصر در هم دیگه فعل و انفعال داشته باشن، هر یک در دیگری تأثیر بذاره. حالا در چی تأثیر بذاره این انشاءالله توضیح میدیم. هر یک در دیگری تأثیر بذاره و بر اثر این تأثیر گذاری کیفیات موجود در عناصر متأثر بشن از همدیگر و یک کیفیت متوسطی به وجود بیاد. وقتی که مثلا آب و خاک که یکی کیفیت شاخصش رطوبت یکی یبوست با هم ترکیب میشن، این رطوبت و یبوست هاشون از اون حالت شدت میفته، یه رطوبت و یبوست معتدلی پیدا میشه. و همچنین نار و هوا که با هم مخلوط میشن، حرارت حرارت و برودت، البته حالا یه مقدار من ناقص گفتم چون هر کدوم از این عناصر دو تا کیفیت دارن که قبلا بحث شده، این کیفیت ها وقتی در هم میشکنند حرارت و برودت همدیگر رو متعادل میکنند، رطوبت و یبوست هم همچنین. بعد یک کیفیت متوسط بین الحرارت و رطوبه و والیبوست والبروده، بل حرارت والبروده و رطوبت والیبوست پیدا میشه که توسط بین چهار تا کیفیت، این متوسط رو بهش میگن مزاج. کیفیت متوسط اسمش مزاجه، پس مزاج هم کیفیته، منتها کیفیتی است متوسط بین این چهار تا کیفیت، چهار تا کیفیتی که برای عناصر موجودن که عناصر هم با هم امتزاج میشن، منتزج میشن و در اثر امتزاج همه اجزایشون متشابه الکیفیه میشه. بله الان عرض میکنم، به توجه شدیم با این بیانی که گفتم تمام قیود مزاج رو ذکر کردم، ولی الان وارد تفصیلش میشیم، به طور اجمال عرض کردم وارد تفصیل میشیم. اما این که فرمودید باید حتما چهار تا عنصر باشه، بله اگر ما چهار تا عنصر داشته باشیم حتما باید هر چهار تا با هم دخالت کنن، اگر سه تا عنصر داشته باشیم چنانچه شیخ اشراق میگه بازم سه تا عنصر باید با هم دخالت کنن، و الا مرکب عنصری یا به تعبیر دقیق تر منتزج عنصری درست نمیشه. در بعضی موارد دو تا عنصر دخالت میکنن، مثلا در بخار همونطور که در جلسه گذشته عرض کردیم، در بخار دو تا عنصر دخالت میکنن، یکی اجزای صغار مائیه یکی اجزای صغار هواییه، ولی این دو تا با هم امتزاجی پیدا نمیکنن، فعل و انفعال بینشون تحقق پیدا نمیکنه، لذا اینا رو ما مرکب عنصری نمینامیم. مرکب عنصری همونطور که در جلسه گذشته اشاره شد اختصاص داره به موالید ثلاثه، آثار علویه مرکبات عنصری نیستند، اینها از دو تا عنصر تشکیل شدن و این دو تا عنصر با هم فعل و انفعال ندارن و بین این و در اونها مزاجی حاصل نیست. مزاج منحصرا در جایی حاصله که چهار عنصر بنابر قول مشا و سه عنصر بنابر قول شیخ اشراق دخالت کنن و فعل و انفعال پیدا کنن، و این منحصرا در موالید ثلاثه است. خب با بیانی که کردیم مزاج تعریف شد، اما عرض کردم به طور اجمال. حالا میخوام این مزاجی رو که به طور اجمال تعریف کردیم به طور تفصیل تعریف کنیم. به طور تفصیل میخوام تعریفش کنیم، یعنی یکی یکی قیودش رو ذکر بکنیم و توضیح بدیم. قید اول اینه که مزاج کیفیته، قید دوم اینه که مزاج کیفیت متوسطه، قید سوم اینه که این کیفیت متوسط از کیفیات اربعی که کیفیات اولند به دست آمده. قید چهارم اینه که این کیفیات اول مال اجسامی هستند که با هم مجتمع می شوند و در هم فعل و انفعال دارند. قید آخر اینه که این اجسام در اجزاء مفروضشون متشابهند، یعنی همه اجزاء، چون جسم متصله، جزء بالفعلی نداره، جزش فرضیه، این اجسام در اجزاء فرضیشون متفق الکیفیند، یعنی این کیفیتی که اسمش مزاجه در تمام این جسم سرایان داره، به طوری که هر جزء از جسم رو که شما جدا کنید از جزء دیگر ببینید کیفیتش مشابه است با جزء دیگر و همچنین مشابه است با کل. این قیود چندگانه رو یک یکی توضیح میدیم. اولا گفتیم که مزاج کیفیته. کیفیت رو توضیح میدیم که چیه. کیفیت در جای خودش بیان شده، خیلی احتیاج به توضیح هم نداره. میگن کیفیت هیئتی است، قار یعنی با کیفیتی است مستقر که قرار داره، گذرا نیست، اقتضای قسمت و نسبت هم نداره. با گفتن هیئت که مرادف جوهره، عرض خارج میشه. با گفتن قار یعنی هیئتی است که قرار داره، حرکت و زمان خارج میشن، که این دوتا هیئت هستن ولی قرار ندارن. با قید این که گفتیم اقتضای قسمت نداشته باشد، کم خارج میشه، که کم هم عرض هیئت هست، قارم هست، ولی اقتضای نسبت، اقتضای قسمت داره، یعنی در خودش قابل قسمته، هر جه هم که وارد بشود اونجا رو قابل قسمت میکنه. و وقتی گفتیم اقتضای نسبت نداره، بقیه مقولات خارج میشن، چون بقیه مقولات همه نسبی هست غیر از کم و کیف، که بقیه بله غیر از جوهر که اصلا جدای از این مقولات عرضی است و در بین اعراض هم غیر از کم و کیف همه دارای نسبت هست. اونتا بعضی یک نسبت دارن، بعضی دو نسبت دارن، مثلا اضافه دو نسبت داره، اضافه نسبت متکرر است، ولی مثلا عین و متا اینها یه نسبت دارن. بنابراین همه مقولات باقی مونده دارای نسبتن و ما با قید لا تقتضی نسبتن بقیه مقولات باقی مونده رو خارج کردیم، وقت تعریف مختص میشه به کیف. وقتی همه وقتی جوهر رو خارج کردیم، بعدم عوارض هم خارج شدن غیر از کیف، تعریف مختص به کیف میشه. این تعریف کیفیت بود تا به تعریف متوسط و باقی قیود مزاج انشاءالله برسیم. بله در حساب گفتم قید به ذات رو اضافه کردم، ولی ایشون دیگه اضافه نکرده، اضافه میکرد بهتر بود، چون شایدم احتیاج به اضافه کردنش نداشتیم، چون کیف اقتضای قسمت اگر میکند به تبع جوهریست که اون جوهر معروض کم شده، یا ممکنه مثلا خود کیفم عارض بر جسم نشه، عارض بر کم بشه، مثل استداره مثلا و استقامت که این عارض بر کیفیست که عارض بر کم، مثلا میگن کیفیات مختص به کم میاد، اینم به تبع کم نسبت قسمت میشه. اما اگر عارض بر جسم بشه به تبع جسمی که معروض کم به قسمت میشه، کیفم بله قسمت میشه، ولی منتها قسمتش به ذات نیست، بلکه به واسطه کم است یا به واسطه جسمی است که معروض کم شده. قید به ذات خوب بود که در تعریف دیگه هم آمده، ولی خب ایشون نیومده. این قید در هر صورت دیگه حالا و تقدیر و تقدیر گرفت دیگه. والمزاجه والکیفیه، مزاج کیفیت خاصی است که اون خصوصیتش رو بعداً بیان می‌کنیم در قیود دیگر، الان می‌خوام کیفیت رو معنا کنیم. وحیه یعنی کیفیت، نه مزاج. وحیه یعنی کیفیت، هیئتی است این قید اول که حالت جنسی داره. بعد بعدی‌ها هر کدام یه خصوصیتی رو بر این هیئت وارد می‌کنن تا بالاخره آخر سر هیئت رو مختصش کنن به کیفیت. هیه هیئتون قارتون که لا تقتضی قسمتن ولا نسبتن، این تعریف کیفه. حالا میخوام اجزای این تعریف رو توضیح بگیم. فبل هیئت المرادفت للعرض خرج الجوهر، هیئت که در تعبیر شیخ اشراق مرادف با عرض در تعبیر مشاعه، به این قید هیئت عرض خارج شد، جوهر خارج شد، چون جوهر هیئت نیست یا به تعبیر دیگه عرض نیست. و بالقاره یعنی به قید قاره خارج شد الحرکت و زمان، حرکت و زمان خارج شد. و به قیدی که گفتیم و به عدم اقتضاء القسمه خارج شد الکمو، کم خارج شد. این روشنه. و باز به قید عدم اقتضاء نسبت باقی المقولات، یعنی خارج شد باقی مقولات. خب این کیفیت، تعریف کیفیت بود. اما مزاج کیفیت تنها نیست، کیفیت متوسطه، پس باید قید متوسط هم معنا باشه. می فهمن که مراد از متوسط در اینجا کیفیتی است که گرم شمرده می شود نسبت به اون شیء که سرد باشد و سرد شمرده می شود نسبت به اونی که گرم باشد. یعنی گرم نیست، سردم نیست، بلکه متوسط بین هماست، به طوری که نسبت به سرد گرم شمرده میشه، نسبت به گرم هم سرد شمرده میشه. یعنی اگه مقایسهش کنید با یه شیء سردی میگید که گرمه، اگر مقایسهش کنید با یک شیء گرمی میگید سرده. پس معلوم میشه نه سرمای کامل دارد و نه گرمای کامل، بلکه متوسطه. همچنین اگر با یه شیء که یابسه مقایسهش کنید میگید که این رطوبت داره، اگر با یک شیء رطب تامی مقایسهش کنید میگید این یبوست داره. یعنی رطوبت و یبوستش در حد تام نیست، بلکه متوسط بین تامه، متوسط بین دو طرفه. قید، این قید متوسط خارج میکنه بعضی کیفیاتی رو که متوسط، که بعضی کیفیاتی رو که از مزاج حاصل میشن ولی متوسط نیستن. از این کیفیات، از جمله این کیفیات، الوان، طعوم، روائح، اینا همه کیفیت های حاصل از مزاجن. یعنی آقایون معتقدن که لون با یک شی حاصل نمیشه، باید ترکیب باشه، مزاجی باشه، تا از این ترکیب و مزاج لونی حاصل بشه، همچنین طعم و همچنین رائحه. این مبحث به طور مفصل در جلد 4 اسفار آمده که در اونجا توضیح میده که این الوان و طعوم و روائح همگی باید از ترکیب و از امتزاج به دست بیان. همشون کیفیت هم، منطقه کیفیت متوسط هم، متوسط به این معنی که از مزاج هست. کیفیت های، بله اشتباه گفتم، متوسط کیفیت های حاصل از مزاج هم، ولی متوسط نیستن، متوسط به این معنا نیستن. متوسط به این معنا که نسبت به شیء سرد گرم شمرده بشن، نسبت به شیء گرم سرد شمرده بشن، این برشون صدق نمی کنه. پس به قید متوسط با این تفسیری که براش داشتیم، الوان و طعوم و روائح خارج شدن که اینها نوعی کیفیت های مزاجی هستن، منتها مزاج دیگه نیستن، کیفیت های حاصل از مزاجند، ولی چون متوسط به معنای مذکور نیستن مزاج شمرده نمیشن. پس با قید متوسط اینا خارج شدن. المتوسطه صفت است برای کیفیت، و مراد به کیفیت متوسطه، مراد به کیفیت متوسطه این است. المراد مبتداست، التی خبرش. مراد به کیفیت متوسط التی یعنی کیفیتی است که تستسخن بالقیاس الی البارد، یعنی نسبت به یک شیء سرد گرم شمرده می شود. و تستبرد بالقیاس الی الحار، یعنی نسبت به یک شیء گرم سرد شمرده می شود. یعنی طوری است که نمیشه بهش گفت گرم، نمیشه بهش گفت سرد خودش رو، اما وقتی مقایسش میکنیم با غیر، یا بهش میگیم گرم یا بهش میگیم سرد. و به حاضر تفسیری که برای متوسط داشتیم خارج شد الوان و طعوم و روائح و امثال اینها که حاصل از مزاج هست، و چون حاصل از مزاج هست ممکن است با مزاج خلط بشن، ما با المتوسط اینا رو خارج کردیم. ان حدهی، ان حدهی متعلق است به یخرجو، حتما توجه داشته باشید اینجا ممکنه خود اشتباه بشه. ان حدهی متعلق است به یخرجو و زمیر حدهی هم به مزاج برمیگرده. به این تفسیر این جور کیفیت های حاصله از مزاج خارج شدند از حد مزاج، دیگه از حد مزاج خارجند و داخل در تعریف نیستند. با قید متوسطه به این تفسیر اینها از حد مزاج خارج شدند. قید بعدی، الحاصله من کیفیات متضادتن، یعنی این کیفیت متوسط حاصل باشد از کیفیات متضاده. که کیفیات متضاده همون چهارتایی است که معروفن، یعنی حرارت و برودت، رطوبت و یبوست. این کیفیت متوسط حاصل از اینها باشه، حاصل از کیفیت دیگه باشه مزاج گفته نمیشه. به کیفیت متوسطی مزاج گفته میشه که حاصل از این چهار تا کیفیت باشد. کیفیت الحاصله یعنی کیفیتی که حاصل باشد من کیفیت متضاده. کیفیت متضاد در قبلا گفتم هر چهار تاشون با هم متضاد نیستن، بلکه دو به دو متضادن. حرارت و برودت با هم متضاده، باز یبوست و رطوبت با هم متضادن، ولی رطوبت با حرارت یا یبوست با حرارت یا هر یک با برودت اینا متضاد نیستن. تضاد فقط بین دوتاشون برقراره، یعنی حرارت و برودت و رطوبت و یبوست، ولی به مناسبت همین تضادی که هست بهشون گفته میشه کیفیت متضاده. الحاصله من کیفیات متضاده، که اون کیفیات متضاده عبارت از کیفیات اول محسوسه. قید المحسوسه خارج میکند کیفیات نفسانیه رو. کیفیات اول، قید اول هم خارج میکنه بقیه کیفیات رو، چون ما چهار تا کیفیت داریم که اینا کیفیات اولن. بقیه کیفیت ها از همین چهار تا کیفیت درست میشن، حتی الوان، حتی تو اون ربائع، که اینا همشون کیفیتن، اما کیفیت هایی هستن که حاصل میشن از همین چهار تا کیفیت. پس کیفیت های دیگه کیفیت ثانی هن، ثانی یعنی ما لیسه به اول، بعضی ثانی هن، بعضی ثالث هن، بعضی رابع هن، هر چقدر جلو بریم عددشون بالاتر میره، ولی به همشون در اصطلاح گفته میشه کیفیت ثانی. کیفیت ثانی، کیفیت اول به همین چهار تا گفته میشه که زیربنای تمام کیفیت هن. تمام کیفیت محسوسه. یل کیفیات الاول المحسوسه فل عناصر. فل عناصر متعلق به کائناتون مقدره، یعنی کیفیات اولی که حاصلند و کائن و موجودند فل عناصر متضاده به ذات. عناصر اربعه که به ذات متضادند، این کیفیات در اون عناصر موجودند. عناصر هر چهارتاشون با هم متضادند، یعنی اینطور نیست که دو به دو متضاد باشن. مثلا آب با آتش متضاده. چرا؟ چون آب اگرچه ولی آب رطوبت دارد و برودت، آتش هر دو رو مخالفش داره، یبوست دارد و حرارت، از دو جهت تضاد داره. باز آتش با خاک متضاده، زیرا اگرچه هر دوشون یبوست دارن از این جهت تضاد ندارن، ولی آتش حار است و ارض وارد است، از این جهت تضاد دارن. باز ببین هر کدوم حساب کنید بالاخره یا دو کیفیتشون متضاده یا لااقل یک کیفیتشون متضاده. پس عناصر هر چهارتا با هم تضاد دارن، برخلاف کیفیات که چهارتاشون با هم تضاد نداشتن، دو به دو تضاد داشتن. اما عناصر به خاطر اینکه هر کدوم مشتمل بر دو کیفیتن، بالاخره با هم یا در دو کیفیت متضاد میشن یا لااقل در یک کیفیت متضاد میشن. به این جهت عناصر هر چهارتاشون با هم متضادن، تضادشون هم تضاد به ذاته. بله، فل عناصر المتضادت به ذات، کیفیات در این عناصر موجوده. قید به ذات نشون میده که تضاد عناصر رو لازم نیست اینطور که من حساب کردم حساب کنید که برین سراغ کیفیت ها و از طریق کیفیت بینشون تضاد برقرار کنید. بیان بنده اینطور بود که از طریق کیفیت بینشون تضاد درست کردیم. این برای کشف تضاد خوبه که ما تضاد رو کشف میکنیم از این جهت که کیفیتاشون رو متضاد میبینیم، ولی برای مقام ثبوت بهتره همینه که ایشون گفتن که آتش با هوا ذاتن تضاد داره و همچنین اونای دیگه با هم، همشون با هم دیگه ذاتن تضاد دارن، یعنی با قطع نظر از کیفیتشون که ملاحظه کنید با هم تضاد پیدا میکنن و به همین جهت تضاده که با هم ناسازگارن و کنار هم جمع نمیشن و اگر قاصری اونها رو کنار هم جمع کرد حتما لازم است که صورت حافظ اجتماع به اینها حفاظه کند و اگر اون صورت حافظ اجتماع رو به اینها حفاظه نکنه اینا دو مرتبه متفرق میشن. شاهد مطلب اینه که صورت حافظ رو به بدن ما که از عناصر تشکیل شده حفاظه کرده و بدن ما تا وقتی که مرگ عارض نشده با اون صورت نگهبان این ترکیب هست همچنان باقی هست، ولی به محضی که مرگ عارض شده و اون صورت رو خدا از این بدن گرفت حافظ ترکیب گرفته میشه و بدن متلاشی میشه برمیگرده به عناصر قبلی خودش. این تضاد عناصر است که مانع ترکیب میشه، مگر قاصری که تواناییش بیشتر از خود این عناصر این عناصر رو ترکیب کنه و بعدن حافظی هم برای این ترکیب قرار بده، حالا یا خودش حفظ کنه یا یه موجود دیگری رو حافظ قرار بده. علی حال تا وقتی حافظ نباشد این عناصر ترکیب نمیشن یا اینکه ترکیبشون به هم میخوره. این نشون میده که تضاد به ذات بینشون هست. برای کشف تضاد همونطوری که عرض کردم خوبه که از کیفیتشون استفاده کنیم، یعنی بگیم دوتا کیفیتشون با هم نمیسازه یا لااقل بگیم یکی از کیفیت ها با هم نمیسازه. برای کشفش لازم از کیفیت استفاده کنیم، ولی برای وجود تضاد به کیفیتشون احتیاج نداریم، خود ذاتشون با هم تضاد دارن. لاجسام متعلق به ثابتتون مقدره، کیفیات متضادتن لاجسام، یعنی ثابتتن لاجسام که اون اجسام عبارت از عناصرن. تا اینجا ما قیودی که می آوردیم مربوط به کیفیت بود، کیفیت متوسط است این یک قید، حاصل من کیفیات متضاد است این دو قید، بعد می گفتیم این کیفیت متضادم حاصلن برای اجسام صفر. از این به بعد قیودی که میاریم مربوط به اجسامه، اجسام مجتمعند یک، متفائلند و متشابه فی جمعی الاجزا هستن سه. این سه قید دوباره برای اجسام میاریم. خب کیفیاتی که هست یعنی متضادن ثابتن برای اجسامی که اون اجسام عناصرن، منتها این کیفیات متضاد برای اجسام عنصری حاصل نیستن همشون، بلکه همونطور که گفته شد دوتا دوتا برای عناصر حاصلن و اون دوتا دوتا هم تضاد ندارن، اونایی که دوتایی جمع میشن در یه عنصر با هم تضاد ندارن. پس کیفیات متضاده ثابتن برای اجسام یعنی برای عناصر، به شرطی که این اجسام مجتمع باشند. قید مجتمعتن که بعد میاد لازمه، اگر مجتمع نباشن ترکیب بینشون حاصل نباشه کیفیات متضاده درشون نیست، بلکه دوتا کیفیت رو دارن که این دوتا کیفیت با هم تضادی ندارن، به شرط اجتماع کیفیات متضاد رو پیدا میکنن، لذا قید مجتمعتن رو سر میاره. از لول الاجتماع لما حصل منها مرکبون، یعنی از این اجسام که همون عناصر هستن مرکبی حاصل نمیشه، اگر اجتماع نبود مرکب حاصل نمیشه، یعنی اینا از هم جدا بودن، اصلا ترکیب نمیشد، کنار هم قرار نمی گرفتن. بعد میگه متفائلتن، متفائلت چون مجتمع فقط ترکیب رو افاده میکند و توجه کردی در اول بحث گفتیم ما به ترکیب تنها احتیاج نداریم، ترکیب امتزاجی میخواییم، یعنی علاوه بر ترکیب به امتزاج هم احتیاج هست. مجتمع فقط ترکیب رو میرسونه، اما از امتزاجه، چون دو چیز که با هم جمع میشن ممکنه در هم تأثیر و تأثیر نداشته باشن، اینا فقط مرکبن، ممکنه در هم تأثیر و تأثیر داشته باشن، اینا علاوه بر مرکب بودن ممتزج هم هستن، ولی ما در بحث خودمون ترکیب رو کافی نمیدونیم، ترکیب و امتزاج با هم رو لازم داریم، لذا به قید مجتمعتن اکتفا نمی کنیم، زیرا که قید مجتمعتن فقط ترکیب رو افاده کرد. ما قید بعدی رو هم که متفائلتن باشه اضافه می کنیم، که در متفائل هم میگیم این کیفیت ها باید در هم تأثیر و تأثیر داشته باشن و تأثیر و تأثیر یعنی اینکه امتزاجی بینشون رخ داده باشه، ترکیب باعث این نمی شود که اجزا در هم تأثیر و تأثیر داشته باشن، بلکه امتزاج است که باعث این وزن میشه که در امتزاج تأثیر و تأثیر حاصله، لذا این متفائلتن اشاره به همون امتزاج اجسام داره. متفائلتن یعنی تأثیر و تأثیر در هم بذارن، فعل طرفینی در هم داشته باشن، متفاعل تأثیر و تأثیر طرفینیه، یعنی اون در این اثر بکند و او هم در این هم در او اثر بکند. از لولت تفاعل، چرا قید تفاعل را آوردید؟ زیرا اگر تفاعل نباشد کان ذالک الاجتماع ترکیبن، اون اجتماع قبلی که با لفظ مجتمعتون افادش کردیم ترکیب می شود، مزاج نمی شود، در حالی که ما احتیاج به مزاج داریم، بحث ما در مزاج. خب مصنف یه مطلبی رو اشاره نکرده، شارح به اون مطلب اشاره میکنه، احتیاجم نبود که مصنف اشاره کنه، چون مصنف با قید متفاعله گفت باید در هم تأثیر و تأثیر داشته باشن. اما حالا اینکه این تأثیر و تأثیر چجوری حاصل میشه اینو دیگه بیان نکرد، اینو واگذار کرد به ما که خودمون بیانش بکنیم. شارح بیان میکنه، اولا شرط تفاعل رو ذکر میکنه، ثانیا کیفیت تفاعل رو بیان میکنه. شرط تفاعل اینه که اجزاء این اجسام مرکبه چنان ریز بشن که هر جزء ریزی به جزء ریز دیگر ملاقات کند، تا همه بتونن در هم تأثیر و تأثیر داشته باشن. اگر مثلا یک مجموعه از اجزایی با از اجزای مثلا ما، یک مثلا آب که مرکب است از اجزای کثیره، با خاکی، با مثلا هوایی که مرکب است از اجزای کثیره، بدون هوا کنار هم قرار بدیم تفاعل انجام نمیگیره، فقط سطح آب با سطح هوا برخورد میکنن و تفاعل میکنن، اجزایی که ورای سطحن با هم تفاعل ندارن. برای اینکه تفاعل بین تمام اجزا حاصل بشه ناچاریم که بگیم حتما این اجزا باید ریز بشن، ریز بشن که ریز آب به ریز هوا متصل بشه و ریزها در هم تفاعل کنن تا کل آب و هوا تفاعل داشته باشن. این شرط تفاعله. پس شرط تفاعل ریز شدن اجزای دو جسم متفاعله. اما کیفیت تفاعل، کیفیت تفاعل فرق میکنه. عرض کردم اختلافی که شیخ اشراق با مشاداره در همین بخشه، در بقیه بحث مزاج بینشون اختلافی نیست، هر قیدی که ایشون آورده مشا هم آورده، البته قید تفاعل هم همینطوره، مشا آورده اینم ایشون هم آورده، منتها در تفسیر تفاعل بینشون اختلافه. مشا که قائل به صبر نوعی هستن تفاعل اینطور معنا میکنن، صورت نوعی یک عنصر در ماده عنصر دیگر اثر کند، دقت کنید که مؤثر چیست متأثر چیست، صورت نوعی یک عنصر در ماده عنصر دیگر اثر کند و صورت عنصر دیگر در ماده اون عنصر اول تأثیر کند، یعنی صورت هر یک در ماده دیگری تأثیر کند، به طوری که مؤثر از هر کدام غیر از متأثر از خودش باشد. مؤثر از این آب صورتش هست، متأثر در این آب مادهشه، همچنین در هوا مؤثرش صورتشه، متأثرش مادهشه. پس یک چیز کاسر و مکسور، قاهر و مقهور نمیشه، یعنی این صورت آب که قاهر شده و در هوا تأثیر کرده این دیگه تأثیر نمیپذیره، این دیگه مقهور نمیشه، ماده آب مقهور میشه. همچنین در هوا که صورتش قاهر شده و کاسر شده، یعنی شکسته کیفیت اون مقابل رو، این کاسر دیگه مکسور نمیشه، ماده این کاسر مکسور میشه. پس اجتماع کاسر و مکسور، اجتماع قاهر و مقهور لازم نمیاد. کیفیت تفاعل هم روشن شد که کیفیت تفاعل به این است که صورت هر یک در ماده دیگری تأثیر کند، نه صورت هر کدام در صورت دیگری تأثیر کند، که اینجا تأثیر و تأثیر بر یک چیز وارد میشه و یک چیز هم قاهر میشه هم مخور، هم کاسر میشه هم مکسور، که خود این مشکل داره، یعنی حالت دورمانندی داره و اجازه داده نمیشه. این کیفیت تفاعل بود بر مبنای مشراق قائل به صور نوعیت، اما بر مبنای شیخ اشراق قائل به صور نوعیه نیست و کیفیت رو معتقده تفاعل رو در کیفیت میبره. یعنی به همین صورتی که مشراق گفتن ایشون میگه، منتهی به جای اینکه صور بگه کیفیت میگه. اینطور میگه، میگه کیفیت مثلا آب در ماده هوا تاثیر کنه و کیفیت هوا در ماده آب تاثیر کنه، به صورتی که کیفیت ها بشوند مؤثر، ماده ها بشوند متأثر. یعنی کاسر و مکسور یا به تعبیری دیگر قاهر و مقهور یک چیز نشوند، قاهرها بشوند کیفیت ها، مقهورها بشوند ماده ها. البته منظور از ماده هم توجه دارید، منظور از ماده هیولا نیست، چون شیخ اشراق هیولا رو قبول نداره. منظور از ماده همونیست که این کیفیت رو واجده، که کل همون جسم بسیط، چونشون به جسم بسیط میگه ماده، همون جسم بسیط آب که دارای کیفیت مثلا رطوبته، همین این کیفیتش مؤثر باشد، مادهش متأثر باشه. یعنی خود آب متأثر بشه، مادهش کیفیت مؤثر باشه. این نظر شیخ اشراق بود. از دو جور تفاعل ما گفتیم، یکی تفاعل با توجه به صور، یکی هم تفاعل با توجه به کیفیت. اینجا قاهر و مخبور یکی میشه، حالت دور پیدا میکنه،
دو تا ماده
هست،
ماده این یکی در ماده اونه که
هست، بابا برعکس هم هست، برعکس هم
از اون طرف کیفیت یکی در کیفیت.
خب این تجربه لامنجه، چرا از یکی کیفیت تأثیر کنه از یکی ماده تأثیر کنه؟ تجربه لامنجه، نه هم کیفیت باید اگر از این کیفیت تأثیر کرد از اینشان باید کیفیت تأثیر کنه، اگر از این ماده تأثیر کرد از اون باید ماده تأثیر کنه، و این که از یکی کیفیت تأثیر کنه از یکی ماده، چون تو شما میفرمایید این میشه تجربه لامنجه. گذشته از این کیفیت، ماده قدرت تأثیر نداره، ماده قدرت، مادر جسم میدونه، مادر جسم میدونه، صورت قائل نیست نه، قدرت تأثیر قائل نیست. در یکی از قواعد گفته بود، در یکی از قواعد گفته بود که جسم فقط کاری که میکند اینه که میتواند حرکت کند، بیش از این دیگه نه. گفته بود که جسم تأثیر گذار نیست، یه چیز مجردی لازمه. قبلا داشتیم این مسئله رو که جسم فاعل نیست. ایبی نداره. خب ایشون دو تا جسم مختلف میبینه دیگه، جسم آب رو با جسم هوا مختلف میبینه، به ذات متضاد، به ذات میبینه. یعنی خود ذات این و ذات این نمیسازه، این احتیاج نداره که حتما یه صورتی قائل بشه. این جسم با این جسم دوتاست و کیفیت هم حالا این توجه کنید، آب با هوا دو جسم هست و حرارت و برودت دو کیفیت اینا هستن. حرارت نه، اون یبوست و رطوبت، رطوبت و یبوست، یا حالا خاک و آب رو بگیم، آب و خاک دو جسم هست و هر و رطوبت و یبوست دو کیفیت اینها هستن. الان شیخ اشراق میگه که تضاد بین خاک و آب به ذات، یعنی با قطع نظر از کیفیت، یعنی خود این جسم بسیط با این جسم بسیط ناسازگاره با قطع نظر از کیفیت، و این کیفیت رو اصلا جدا نمی کنه، کیفیت رو اصلا جدا نمی، یعنی کیفیت از ماده جدا نمی کنه، کیفیت رو ایشون منظر صورت میدونه، یعنی جانشین صورت میدونه.
همون
توضیح اولی که شما فرمودید،
دوران
شیخ اشراق
همون
رو میتونید
با این
خیلی
به
ذات
رو توضیح اول هم دیگه
صحیح بود و شما فرمودید نشانه این هست
برای
اشانه، نشانه نشانه است بر مبنای مشا، بر مبنای شیخ اشراق هم کیفیات متضادن، ولی خود اجسام هم متضادن، خود اجسام متضادن، تنها کیفیات نیستن. اگر صورت نوعیه رو قائل باشیم صورتشون با هم میرسده. حالا ایشون که قائل نیست، ایشون که قائل نیست، یه وقتی به جای صورت کیفیت رو میذاره، یعنی یه کیفیت خاصی قائل است غیر از اون، غیر از کیفیت اول کیفیاتی قائل است که اون کیفیت جانشین صور میشه. اگر این قائل باشد خب اینم باز مشکلش حله. اگه دیگر کیفیتی که به جای اون کیفیت مشرا میگن صورت، چه صورتی برای آب هست که آب رو از خاک جدا میکنه؟ کیفیتش که نیست، کیفیت خارج ذاته. یک صورت نوعیه برای آب داریم که آب رو از خاک جدا میکنه. حالا شاید هرچی اسم صورت ها رو ما خودمون نمیدونیم. ابن سینا میگه که ما صورت خودمون رو که از همه بیشتر بالا آگاه باشیم خبر نداریم. وقت چطوری میتونیم صورت بقیه موجودات رو اسمش هم نمیدونیم، فقط میدونیم درش یه صورتی هست که این صورت او رو از خاک جدا میکنه و ذاتن هم جدا میکنه، کیفیت هم جدا میکنه، منتها کیفیت عرضن جدا میکنه، بیرون از ذات جدا میکنه. اما صورت دو چیز رو از هم جدا میکنه، جداییش هم جدایی به ذاته. در مورد صورت که خب اگر داشته باشیم حرفی نیست که عنصری و عنصری تضاد به ذات داره. اگر کیفیتی هم داشته باشیم غیر از کیفیت اول که این کیفیات جانشین و صور بشن، که ظاهرا شیخ اشاق اینو معتقده، چون تصریح داره به این که به جای صور ما کیفیات میگیم، و کیفیات بازم تضاد به ذات بین این کیفیات ها هست که این کیفیت ها غیر از کیفیت اوله. حالا ببینید یک کیفیت اولی هم قائله که دیگه تضاد در اونجا نیست. اگر این رو بگیم بازم تضاد به ذات رو در کلام شیخ اشراق میشون تصور کنیم، چون همونطور که صور مختلفه میتوانند تضاد به ذات درست کنند بر مبنای مشا، کیفیت های مختلفه هم که جانشین صورند نه کیفیت های خارج از ذات، اونا میتونن تضاد به ذات درست کنند. ظاهر عبارت شیخ اشراق همونطور که تو ذهن من هست همین بود که به جای صور ما کیفیت میذاریم، کیفیت با جانشین صور باشن، این دخالت در ذات بکنن نه اینکه فقط بیرون ذات باشن. خب پس توجه کنید دو جور تفاعل ما توضیح داریم، شرط تفاعل رو اولا و کیفیت تفاعل رو ثانیا. در کیفیت تفاعل دو تا قول مطرح کردیم. قول اول این بود که صور فاعلند و مواد مفعول و متأثر، صور مؤثرند و مواد متأثر. قول دوم بود که کیفیات مؤثرند و مواد متأثر. و قول اول رو مشهور گفتن، قول دوم رو شیخ اشراق گفته. بعد از اینکه شارح این مطلب رو بیان میکنه میگه حق با شیخ اشراقه و مشهور در بعضی موارد حرفشون تمام نیست. نمونه ای مثال میزنه که در اون نمونه حرف مشهور تمام نمیشه و حرف شیخ اشراق تمامه. اینو توضیح میده و بعد میپرسه که تو بعد بیان میکنه که مشهور در چنین موردی که حرفشان تمام نمیشه بعد چی گفتن، که بالاخره یه راه حلی هم برای مشهور میذاره. پس اولا قول مشهور رو رد میکنه به ذکر یه موردی که حرف مشهور در اونجا نمیاد و قول شیخ اشراق تایید میکنه. ثانیاً اون مورد رو چنان توجیه میکنه که اشکال از مشهورم برطرف بشه. این ایشالا وقتی رسیم برس میکنه. حالا عبارت توجه کنید، این ولولا تسقر الاجزا، این ولولا تسقر الاجزا، این شرط تفاعله. و اگر کوچک شدن اجزا نبود، که چرا باید اجزا کوچک بشن؟ لیوماس اکثر کل واحد منها اکثر الاخر، تا تماس پیدا کند اکثر اجزاء یکی از این عناصر با اکثر اجزاء دیگری. البته در تفاعل تمام اجزاء ثقار موجود با هم تماس پیدا نمی کنن، اکثر با اکثر تماس پیدا می کنه، چون اینا معتقدن همون ذره کوچکی که از آب با ذره کوچک هوا ملاقات کرده، بر اساس این که ما جز لا تجزم نداریم، اون دوتا ذره هم باز میتونن تبدیل به دو ذره دیگه بشن. وقت اون ذره های دیگه باز دو تا سطح دارن که با هم تماس پیدا نمی کنن. ذره های کمی از هم منفک نشدن با هم تماس ندارن. الان یه ذره خیلی ریز دارید و یه ذره ریز هوا دارید و یه ذره ریز آب. سطح این دو تا ذره با هم تماس پیدا میکنه، باز باطنشون تماس پیدا نمیکنه، در حالی که باطن هم دارن، یعنی میشه تجزیهشون کرد. پس اکثر اجزا با هم دیگه تماس پیدا میکنن، همشون. میشه حدرم اینطور گفت که وقتی شما دو چیز رو ترکیب میکنید، لازم نیست که همه اجزا به دقت عقلی با تمام اجزای دیگر به دقت عقلی تماس پیدا کنن، بلکه اکثرشون که با هم تماس پیدا کنن کافی است. لولا تسقر الاجزا لما حصلت تفاعل، اگر تسقر اجزا نبود تفاعل نبود. خب تسقر اجزا به چه درد میخوره؟ لیوماس اکثر و کل واحد منها اکثر الاخر، که تسقر اجزا به خاطر این است که اکثر اجزای یک عنصر با اکثر اجزای عنصر دیگر تماس برقرار کند. اگر تسقر اجزا نبود و در نتیجه اگر تماس اکثر اجزا با اکثر اجزا نبود، لما حصلت تفاعل، تفاعل حاصل نمیشد. پس شرط تفاعل تسقر اجزا، یا به تعبیری دیگر تماس اکثر اجزا با اکثر اجزای دیگر. حالا تفاعل و کیفیتش رو بیان میکنن. الذی بیان کیفیت تفاعله، الذی یعنی تفاعلی که هو عند القائلین به صبر نوعیه ان، این است که کسانی که قائل به صبر نوعیه یعنی مشاه، تفاعل اینطور تعریف میکنن، ان صورت هذا العنصر تفعل فی ماده ذلک، صورت یک عنصر در ماده عنصر دیگه اثر کنه، و صورت ذلک صورت عنصر دوم در ماده حاضر در عنصر در ماده اولی تاثیر کند. چرا نمیگید صورت ها در هم تاثیر کند؟ و یا چرا نمیگید ماده ها در هم تاثیر کنند؟ چرا ماده نمیتونه تاثیر کنه فرض؟ چرا نمیگید ماده ها در هم تاثیر کنند؟ چرا نمیگید صورت ها در هم تاثیر کنند؟ چرا متأثر ها رو صورت میگیرید، متأثر ها رو ماده میگیرید؟ لعل یلزم کون القاهر مقهورا والکاسر مکسورا، تا لازم نیاد که اونی که قاهر شده یعنی مؤثر شده مقهور باشه یعنی متأثر باشه، اونی که کاسر شده یعنی شکسته کیفیت مقابل را، خودش به توسط کیفیت مقابل مکسور بشه. چون اگه اینطور بشه دور لازم میاد، مؤثر متأثر یکی میشه و اینجای حیثشون فایده نداره، متفاوت چجوری حیث متفاوتش اینجا؟ نمیشه حیث مؤثر. خب از حیث این که مؤثره یعنی قاهره، از حیث این که مؤثره قاهره یعنی از حیث این که قاهره قاهره، مؤثر یعنی قاهر دیگه، چه دو حیثیت رو متفاوت میکنی؟ شما فهمت حیثیت رو متفاوت میکنی، از حیث این که مؤثر است قاهر است، خب قاهر نه مؤثر، پس مثل این که بگید از حیث این که مؤثر است مؤثر است، از حیث این که قاهر است قاهر است. اونی که دیدید با اعتبار فرق گذاشتن اینه که مثلا نفس انسان به حیث این که دانشمنده معالجه کند نفسش رو، به حیث این که مریضه، کیفیت دانشمندی با حیثیت مرض فرق میکنه. اخ این نفس مثلا یه دکتری بیماری روانی گرفتار شده، خودشون داره خودشون معالجه میکنه، این هم مؤثر هم متأثر، اما چون طبیب است مؤثر است، چون مریض است متأثر است، ایبی نداره، دو تا حیثیت مختلفه. ولی مؤثر و قاهر که دو تا حیثیت نیست، دو تا لفظه که حکایت میکنه از یه حیثیت. وقت شما میخواد این یه حیثیت رو به تعبیر قاهر و به تعبیر متأثر، به تعبیر مؤثر دوتاش کنید، یه حیثیت دوتا نمیشه. وقتی چون اختلاف حیثیت نداریم نمیتونیم بگیم در اینجا قاهرمون و مکهورمون میتونه یکی باشه.
صورت اشرف و غیر اشرف، اون صورت اشرفی اثر بکنن در صورت غیر اشرفی.
کجا اشرف درست کردی؟
دیروز درست کردی اون اصلا نار اشرف است، اونی که اشرفه تأثیر بکنه در اشرف.
اشرف در چیه؟
در
اشرف در چیه؟ در وجود باید اشرف باشه در وجود تأثیر کنه. شرافت در وجود باید باشه، اون شرافت در وجود نبود. شرافتی که در نار گفتیم شرافت در این بود که اشبه بالمبادی است، نوریت دارد اینها، شرافت در وجود نگفتیم.
بهتر به معنای شرافت در ماهیت باشه بهتر، چون
شرافت در وجود نبود ماهیتش مؤثر نمیدونه، ماهیت مؤثر نمیدونه، ماهیت مجهول میدونه ولی مؤثر نمیدونه. شیخ اشتاق ماهیت مؤثر نمیدونه، ماهیت مجهول، تفاوتش با اصالت الوجودی اینه، ولی ماهیتش مؤثر نمیدونه، ماهیت چیزی نیست که مؤثر باشه. ماهیت خود اصالت الماهیه میگن بدون وجود چیزی نیست، اصلا تحقیقش قبول نداره.
اصالت ماهیه ماهیت مسئله
نمیدونه، مجهول میدونه ولی مسئله نمیدونه. برخلاف اصالت الوجودی، اصالت الوجودی هم وجود مؤثر میدونه هم مجهول میدونه. خب علاما هو المشهور، این علاما هو المشهور قید ان صورت هذا العنصر تفعل فی مادت ذالک است، یعنی این نحوه تفاعل و کیفیت تفاعلی که گفتیم علامه ها بر مشهور، این علامه ها بر مشهور قید لعلا یلزم کون القاهر مقهورا و الکاسر مکسورا نیست، قید ما قبلشه. یعنی تفاعل عند القاهرین به صبر نویا این چنین است، علامه ها بر مشهور که مشهور هم همین گفته. و عند الظاهرین، عند الظاهرین اصل بر عند القائلینه، بعد از لما حصل التفاعل گفتیم الذی هو عند القائلین به صبر نویا ان کذا، حالا میگیم و عند الظاهرین الا ان الصبر هی الکیفیات لاغر، تفاعل در نزد کسانی که قائل شدن به این که صبر همون کیفیاتن نه غیر کیفیات، تفاعل در نزد اونها ان این است که کیفیت هازا یعنی این عنصر تفعل فی مادت ذاکه یعنی اون عنصر، و بالعکس یعنی کیفیت آن عنصر هم تفعل فی مادت این عنصر. تمام شد.
اگر سبب شدن نمیفرمایید چرا کیفیت یا صورت در ماده اثر و سبب هستی ماده اثر نکنه؟
خب اینو در جای خودش گفتن، چون ماده بالقوه است اثر نمیتونه بکنه.
ماده چی؟
بالقوه است، چون امر بالقوه نمیتونه اثر کنه ماده اثر نمیکنه. صورت که بالفعل میتونه اثر کنه، یعنی یه شیء که میخواد اثر کند باید رو پای خودش بیسته تا اثر کند. اگه بالقوه باشه رو پای خودش نیسته، میخواد کجا اثر کنه؟ باید بالفعل باشه، اقتوام داشته باشه تا بتونه یه تأثیری بکنه.
اونطور که میگی اون خوب صورت هم از تقلیه ماده
چیه؟
صورت مجموعی ماده، اگر ماده بلکومه شد صورت هم بلکومه
شد. نه اینا دیگه طبق موانی فلسفه که صورت بالفعل، صورت بالفعل در جای خودش هم گفته
شد. نمیشه اخو ماده بلکومه با صورت
چرا اقتوام باید هم همیتون باشه مده. اینا در جای خودش اینشالله مربوط به بحث خودش.
باور کردنی؟
بله. خب همون چون بالقوه قبول میکنه دیگه تأثیر رو قبول ببینید صورت و ماده که با هم متحدن، برابر قول کسانی که صورت قبول دارن صورت و ماده با هم متحدن. وقتی صورت و ماده با هم متحد شدن بالاخره اون ویژگی ها و خصوصیات ها اون امتیاز که شما میفرمایید میاد تو جسم، منتها چه بخشی از جسم رو قبول میکنه؟ ماده قبول میکنه، صورت قبول میکنه. صورت کارش تاثیرگذاریه، تاثیر دیگه قبول نمیکنه، بر اثر اتحاد با هم دیگه بالاخره رد و بدل میکنن، سرایت میدن به هم، ولی اون چیزی که قبول میکنه ماده است. اصلا در هر چیزی اختصاص به بحث ما نداره، در هر امری که تأثیری باشد تأثیری باشد صورت تأثیرگذاره، ماده اثر پذیره. وقتی اینا خصوصیت در خود این جسمه، این خصوصیت رو با تأثیر و تأثیر میخوام عوض کنیم، یعنی از ماده بگیریم به خصوصیت رو از ماده بگیریم یه خصوصیت بهش بدیم، اینطوری میشه. و هازا اصح مشاران الهی توجه کنید، و هازا یعنی کیفیت تفاعلی که قول دوم است اصح هست از کیفیت تفاعلی که مشهور گفته. تفاعلی که حالا کیفیت نگیره ولی فرق نمی کنه، هازا به کیفیت هم میشه باشه اشکال نداره، تفاعلی که شیخ اشراق معتقد است اصح هست از تفاعلی که مشهور معتقدن. خب حالا این رسیدیم اونجا که از خارجی عرض نشده بودم.
این خدمت شما بیدفیل در بیدفیل اثر نمید،
اینا رو باید بگیم درست میفرمایید، ولی در جای خودش باید بگیم و در جای خودش هم گفتیم. چی رو صورت بالفعله، چی رو ماده بالقوه، چی رو یکی تاثیر میکنه، اینا در جای خودش گفته شده. ما اینا رو مفروض قرار گرفتیم. چرا وجود خارجی داره؟ چرا
وجود خارجی؟
شما بالقوه رو ما معدی
میشه که وجود خارجی نداره.
بالقوهش وجود خارجی داره.
بالقوه وجود خارجی نداره. بالقوهش
وجود خارجی. ان شاء الله بعد از بحث خدمت شما هستم. خب توجه کردید که مبنای شیخ اشراق در تفاعل اصح است از مبنای مشهور در تفاعل، به این دلیل که ما آب گرم و آب سرد رو با هم ممزوج میکنیم، با هم ممزوج میکنیم و میبینیم که اون فعل انفعال حاصل در حالی که ما دو تا صورت نداریم، یه صورتی که اثر بذارد در ماده اون دیگری و صورت دیگری که اثر بذارد در ماده اولی نداریم. یه صورت بیشتر دو تا آب بوده، دو تا آب بوده، نه دو تا عنصر. دو تا آب یه صورت دارن و دو کیفیت. کسانی که قائلن که تفاعل در کیفیت قرار انجام میشه، خب دو تا کیفیت در اینجا موجوده، دو تا کیفیت با هم تفاعل میکنن. ولی کسانی که قائلن به اینکه تفاعل بین صورت‌هاست، اینجا دو تا صورت نداریم که، یه صورت بیشتر نیست. پس در مثل آب گرم و آب سرد که مخلوط میشن و در هم تفاعل دارن و مزاجی رو هم درست میکنن، یعنی کیفیت متوسطی هم درست میکنن، در اینجا تفاعل هست، مزاج هست، در حالی که مبنای مشهور نمیتونه توجیه کنه. چون مبنای مشهور میگفتش که تفاعل در جاییست که این صورت اثر کند در ماده او و صورت دیگر اثر کند در ماده این، که دو تا صورت باید باشه که هر دو مؤثر باشن در ماده دیگری. و اشراق گفت دو تا کیفیت باید باشه. ما در این دو تا آبی که مخلوط شدن دو تا کیفیت رو داریم. پس تفاعلی که اشراق گفتن توجیه میشه، اما دو تا صورت نداریم. پس تفاعلی که مشا گفتن و مشو گفتن توجیه نمیشه. بنابراین حق با اشراقی هاست که تفاعل رو بین کیفیت ها دانستند، زیرا در این صورت تمام تفاعل ها توجیه میشه. ولی بنابر قول مشهور بعضی تفاعل ها توجیه نمیشه، اون تفاعل هایی که بین دو صورت نیست توجیه نمیشه بنابر قول مشهور. خب بعد از مشهور که قیبت اما توجیهی که ما برای مشهور میکنیم، برای مشهور میتونیم توجیه کنیم و اینطور بگیم که مشهورم در این مسئله نظرشون نقض نمیشه، زیرا که بحث مشهور در تفاعلی است که ازش مزاجی حاصل بشود و تفاعلی که ازش مزاج حاصل شود تفاعل بین العناصر است، و این موردی که شما مثال زدید تفاعل بین العناصر نیست، تفاعل بین یک عنصر
حالت هاست،
بین حالت هاست، تفاعل بین عناصر نیست. مشا بحثشون در تفاعل بین اجسام عنصریه بود، پس باید ما اجسام عنصری داشته باشیم، چند تا عنصر داشته باشیم، لااقل دو تا عنصر داشته باشیم تا تفاعل حاصل بشه. اینا اصلا در چنین موردی بحث نداشتن که شما بگید، یعنی مشهور در چنین موردی بحث نداشتن که شما بگید چرا تعریف اونها شامل این مورد نمیشه. اونها تفاعلی را تعریف کردن که بین العناصر باشد، و در این موردی که شما نقض کردید تفاعل بین العناصر نیست، تفاعل بین یک عنصری است که دو حالت دارد، بین دو حالت یک عنصره، بین دو کیفیت یک عنصره. پس این از بحث مشهور بیرونه، از بحث مشهور بیرونه. اگر تعریف تفاعلی که مشهور گفتن شامل این مورد نمیشه، اشکالی پیش نمیاره، چون اصلا توجه به این مورد نداشتن و نمیخواستن این مورد رو توجیه کنن. نه، مزاج متوسط اینها قبول ندارن، چون مزاج رو باید بین همونطور که خودتون تعریف میکنن تعریف کنیم. این مزاج بین دو کیفیت شده، اینا کافی نمیدونن، مزاج اسمش نمیذارن. تفاعل بین دو صورت اگر حاصلی داشت اون حاصل رو میگن مزاج. دیگه حالا اصطلاحشونه دیگه، ایشون میگه مگر اینکه مشهور این کارو بکنه، یعنی میگه من اینو مزاج نمیگم. اگه مزاج بگه چرا اعتراضش وارده؟ اگر اینو مزاج بگه اعتراضش وارده، یعنی اعتراض شارح برشون وارده. اگر مزاج نگن اعتراض شارح نمیگن، مزاج نمیگن، چون مزاج عبارت است از کیفیت حاصل از امتزاج عناصر، نه کیفیت متوسط حاصل از امتزاج دو یه عنصر. اینو ترکیب الان هر چی میدونن مزاج داره خلای قائل نیستن داره. و هازا اصح و هازا اصح، یعنی این قول شیخ اشراق در توجیه تفاعل اصح هست از توجیهی که مشهور دارن. لأن المشهور یعنی لأن ما هو المشهور، نه خود مشهور، خود مشهور لایت همشی. لأن المشهور یعنی اون ما هو المشهور، اونی که حرف مشهوره، اون حرف قول مشهور. لا يتمشى في المزاج الحاصل من امتزاج الماء الحار والبارد، در اون مزاجی که حاصل می شود از امتزاج ماء حار و بارد قول مشهور تمشی پیدا نمی کنه، راه پیدا نمی کنه. لاتحاد صورت هما، چون صورت این دو آب یکیست و تفاعل بین دو صورت انجام نگرفته، در حالی که اونا تفاعل بین دو صورت می دونن، پس در چنین مزاجی تعریف اونها نمیاد، جاری نمیشه. به خلافهی، ضمیر به خلافهی بر میگرده به همون نشاره لی هازا، هازا اصح. هازا کی بود؟ قول اشراقی بود دیگه، یعنی به خلاف قول اشراقیین، که در قول اشراقیین یتمشی، که قول اشراقیین یتمشی در مزاج حاصل من امتزاج. چرا یتمشی؟ اختلاف کیفیته، چون در این دو آبی که با هم مخلوط شدن اختلاف کیفیت هست و اونها اشراقی هم در تفاعل اختلاف کیفیت رو شرط میکردن، شرطی که گفتن در این مورد هست. لذا این مورد در تعریف تفاعلی که اونها گفتن داخله، ولی در تعریف تفاعلی که مشهور گفتن داخل نیست، چون مشهور اختلاف صورتین رو شرط میکردن، اشراق اختلاف کیفیتین رو شرط میکردن، اختلاف صورتین در این مورد نیست، ولی اختلاف کیفیتین هست. پس مشهور در این مورد تمشی پیدا نمی کند به خلاف اشراقی که تمشی پیدا می کند.
معلومه کیفیت عام از صورت هستم، کیفیت عام هست نه این صورت، بلد کیفیت هم حالت را می گیرد هم که اون صورت، بلد صورت فقط
اون صورت می گیرد. حالا اینطوری بفرمایید، ولی من قالب المشهور، خب الان مشهور چطوری می تونه چی کار می تونه بکنه در این جور موردی، چه می تواند بکند که اشکال برش وارد نباشد؟ میفرماد حق برای کسی که قائل مشهور است این است، یعنی مشهور قائل مشهور این حقو دارد که من کند ان نهازا مزاجن، امیم نه کون هازا مزاجن. هازا مشارن الهش، مشارنهش المزاج الحاصل من امتزاج الماء الحار والبارد، یم نکون هازا مزاجن، لان این حاصل ليس من العناصر الاربعه، و در مزاج لازم است که من العناصر الاربعه باشد. پس مشهور میتواند بگوید که این اصلا مزاج نیست، چون مزاج مشهور است که از عناصر اربعه باشد و این از عناصر اربعه نیست.